باید میکنید میبینید که مسافت بسیار زیادی رو باید طی بکنید تا برسید مثلا به یک سرزمین دیگه، مثلا فاصله بین ایران و هند، فاصله بین ایران و آسیای میانه. کویری بودن سرزمین ها و سختی بودن معیشت یه سلسله فرهنگی رو، الزاماتی رو برای انسان شرقی به وجود آورده. و شما نگاه کنید، یه وقتی من مصاحبه میکردم درباره سبکای هنری، شما میبینید مثلا سبکای هنری از دوره رنسانس و این طرف در غرب، بغیر از یکی سبک رومانتیک که باز به روم یا رومانس ارتباط پیدا میکنه، بقیه عنوانهای فکری یا فلسفی دارن، مثل رئالیسم، مثلا سورئالیسم، مثل اگزیستانسیالیسم و امثال اینا. در شرق که میاد تمام این سبکا و هنرها برمیگرده به سرزمین، یعنی اسم آدم مطرنی، حتی واژه تجریدی فلسفی نیم. مثلا میگن سبک خراسانی، سبک اصفهانی، سبک ترکستانی، سبک آذربایجانی، سبک اصفهانی، سبک فارس، یعنی منظور شیراز. سبکا رو به سرزمین ها بیشتر ارتباط میدن. علت این بوده که هر جا که آب بوده اونجا ارزش بسیار زیاد بوده. شما نگاه کنید تمدن های شرقی، مثلا یک بخش مهمش در سیهون جیهون در خراسان قدیمه، خیوه و خوارزم و نمیدونم فرغانه و اینجور جا، میاد اینور در بین و نهرین بین رود دجله و فرات، تیکریس و قول فرنگی ها میگن و فرات، اینجا چون منطقه آبخیز بوده تمدن باز هست. یا میرید در کشمیر به علت دره‌های سرسبز و هوای مساعد، باز فرهنگ و تمدن در اونجا بسیار پیشرفت میکنه. در بسیاری از سرزمین هایی که جنبه کویری دارن، به اصطلاح میگن تولید آسیایی، تولید آسیایی، مود آف پرودکشن این ایشیا، یه کتابی بود که اون بورنینگ نوشت، طبیب اورنگزیب بود، برایش کتاب نوشت درباره وجه تولید در آسیا و نوشت که وجه تولید در آسیا بیشتر بر مبنای آبه. یعنی این نوع تمدن ها رو میگن هایدرولیکسیالایزیشن یا تمدن های آبی، یعنی اگه آب باشه یه رمقی به وجود میاد، آب نباشه خوشسالی میشه و کشاورزی نابود میشه، کشاورزی که نابود شد فرهنگ و تمدن دچار مشکل میشه، دچار فقر میشه. بنابراین البته حالا تا چه حد، امروز البته میگم این مسئله خیلی مطرح نیست، امروز با توجه به همون داستان ایرکاندیشنر که عرض کردم محیط ها رو میشه به هر شکلی درست کرد، اما در گذشته اینطور نبوده. وقتی که آسیا سرزمین باران بوده، اروپا سرزمین یخبندان بوده، و وقتی اونجا سرزمین باران میشه، اینجا سرزمین کویری میشه. و اونم که شما درباره انسان شرق غربی میفرمایید، بیشتر از دوره رنسانس به این طرف هست که این تفاوت ها خیلی
بسوی مادی
جرایی در دوره غربی شما میبینید، مثلا در طول دوره حکومت ساسانیان حدود 400 سال ساسانیان حکومت کردن و دائما با رومیا در جنگ بودن.
بله.
و یه مقدار خصلت های رومی و ایرانی ببینید که بسیاری به هم دیگه نزدیک
میشه
و خیلی از فرهنگ های شرقی از طریق سپاهیانی که میرفتن به سمت روم و لشکرکشی میکردن ساسانی ها به اون طرف، فرهنگ میترائیستی، مهرپرستی، نمیدونم اندیشه های مذهبی، باورهای مذهبی نفوذ پیدا میکنه. حتی حاجی بکتاش ولی، حاجی بکتاش ولی شیعه است دیگه، در ترکیه البته اون موقعی که سرزمین عثمانی میگفتن آسیا صغیر، یه در اونجا بود
ناصر مولانا.
بله. تو جنگایی که اتفاق میافتاد میرفتن سربازان اسیر خدمت حاجی بکتاش ولی اونجا برکت میگرفتن، از یه خاشقی بود جلوی کلاهشون و مثلا عارف میشدن به دستو. قرار این که در همیشه هم نمیشه این قاعده رو مجرا دانست و اینکه 100% اینطور بوده.
بله.
در دورهای قدیم میگم به ویژه دوره رنسانس و این طرف ما یه سلسله مطالعات داریم، حتی از دوره رنسانس هم باز از قرن 18 هم به بعد یه فرهنگ دیگری
داریم،
یعنی وقتی که فرهنگ استشراق شروع میشه، اورینتالیزم نوزش به خودش میگیره و مستشرقان به سمت هند میان، به سمت ایران میان، کم کم به سمت آفریقا میرن، باز یک سری دیگری در تمدن و فرهنگ غرب به وجود میاد.
بله.
از قرن 18 به این طرف، از اواخر قرن 19 و قرن 20 باز یک فرهنگ پرشتاب دیگری به وجود میاد. من میخوام عرض کنم که این دورا همه با هم دیگه مساوی نیستن.
بله.
به خصوص در دوره قرون وسطا، حالا با همه اشکالاتی که در دوره قرون وسطا مطرح شده، من فکر میکنم کسانی مثل الکسیس کارل و خیلی از متفکرین دیگه از مدافعان قرون وسطا هم هستن و این تبلیغاتی که علیه فرهنگ شرق شده، همین تبلیغات علیه دوره قرون وسطا هم شده. یعنی قرون وسطا اینطور نبوده که همه مثلا یه مش آدم مثل حیوان زندگی بکنن، هرگز چنین چیزی نبوده. آرامش بسیار زیاد بوده، زندگی با طبیعت بسیار مورد توجه بوده، کشاورزی بسیار مورد توجه بوده و خصلت‌های طبیعی انسان در دوره قرون وسطا بسیار پرورش داده می‌شده و مهم بوده. بر صورت می‌خوام عرض کنم که این تفاوت‌ها خیلی هم تفاوت‌های اساسی نیستن. بیشتر اگه تفاوت بشه تربیت‌هایی است که تحت تأثیر سیاست‌ها و دولت‌های تفوق‌طلب، اینا که سوپرمایسی و نجات پرستی دارن و خودشون رو از همه می‌خوان بالاتر بدونن، که متأسفانه بعضی از افراد ملت خودشون هم تحت تأثیر قرار دادن، ولی کلیت نداره به نظر.
درود بر شما. آقای دکتر، فاصله کوتاهی رو در اختیار اتاق فرمان می‌ذاریم، با پایان مبحث این برنامه در خدمتتون خواهم بود. جناب دکتر تمیم‌داری، اشاره فرمودید به، عرض کنم که، ادوار مختلف تاریخی و تغییراتی که در بحث فرهنگ و تمدن غرب می‌بینیم. اما اونچه که امروز شاهدش هستیم، لااقل می‌خوام عرض بکنم که از آغاز قرن 19 به این ور، عرض کنم که اینکه شرق رو به مصرف گرایی داره میره به خاطر خود مصرف، و این که مثل غربی ها تلاش میکنه، چون غربی ها همون بحث فردگرایی رو وقتی مطرح میکنیم انسان رو محور عالم میدونن، یعنی او رو مسلط بر تغییر و تحولات جهان و کیهان میدانند،
به فکر اومانیستی،
بله، برخلاف شرقی ها که معتقد هستن ما قطره ای هستیم که به دریا خواهیم پیوست و زمانی که به این دریا بپیوندیم قدری پیدا میکنیم و معنی پیدا خواهیم کرد. قطره ای هستیم، جزئی هستیم که رقص کنان به سوی منبع نور و خورشید در حرکتیم. غرب امروز با مشکلات عدیده‌ای مواجه است، آقای دکتر تمیم‌داری. یکی از مباحثی که مطرح است امروز این است که آیا ممکن هست در سالهای آینده، در دهه‌های آینده، ما یک تحول و یک دگرگونی عمیقی داشته باشیم در این محور فکری؟ یعنی اگر در این 200 سال اخیر شرق تحت تاثیر غرب بوده، عکس این اتفاق بیفته، و اینکه اگر این ادغام صورت بپذیره، شاید شاهد به وجود آمدن فرهنگ متعادلی باشیم از تأثیر پذیری شرق غرب از شرق. آقای محمدی، نظر شما رو جویا میشیم در این رابطه؟
والا آقای دکتر درست اشاره کردن، تأثیر پذیری متقابل هست.
بله،
به همون اندازه‌ای که شرق تحت تأثیر غرب هست در فرهنگ، در فکر، در فلسفه و در علم، همینطور خود غرب هم تحت تأثیر شرق بوده هست و
در دوران معاصر هم از
دوران معاصر هم هست. ببینید، اگر یک نگاهی به سفرنامه ها ما داشته باشیم، از لااقل از 800 سال پیش به این طرف سفرنامه ها موجوده. مستشرقین یکی از شاید منابعی بودند که آمدند به نوعی در فرهنگ شرقی، هرچند که با سیاست آمدند و کار سیاسی می‌خواستند بکنند، ولی به نوعی بخشی از فرهنگ ما جذب وجود و فکر و اندیشه اینها شد، با این فرهنگ برگشتند و برخیشون هم اساساً برنگشتند ما در بین افرادی که آمدن اینجا فرض کنید مثلا ادوارد براون رو داریم که آمد اینجا و چنان با فرهنگ ایرانی عجین شد، خیلی دورم نیست، چنان با فرهنگ ایرانی عجین شد که خودشو ایرانی میدونست به خاطر ظلم و ستمی که در حق شرقی ها شده بود حتی یک جایزه بسیار کلان رو رد میکنه و بعد از طرفی خب چنان غرق فرهنگ عرفانی میشه، گرایشی به یکی از مشایخ عرفا پیدا میکنه و حتی مشرف میشه و حتی لقب طریقتی عرفانی میگیره و بعد آثاری که مینویسه همش در حقیقت به دفاع از اندیشه های شرقی، اندیشه های ایرانی، عرفان ایرانی، حکمت ایرانی و علم اسلامی است. خب او یک نمونه است، نمونه های دیگر هم شاید ما بسیار زیاد
دوست. من جسارتا این رو عرض میکنم لااقل بنده شاید حالا انشاءالله در فرصت های آتی با تحلیل بیشتری که خواهید داشت و فرصت بیشتری که در اختیارون باشه، حالا بنده هم مشخصتر به پاسخ سوال خودم برسم، ولی خیلی با حضرت عالی همدل نیستم.
خب ببینید یکی از اشکالاتی که این وسط وجود داره نهضت ترجمه ای هست که ما از غرب به شرق داریم، معکوسش رو نداریم.
دقیقاً آقای دکتر، یکی از مواردی است که بنده قصدش هم اشاره بکنم.
بله اصلا ما نداریم، یعنی هیچ کتاب درست حسابی که در دوره معاصر نوشته میشه و حتی نه در دوره معاصر، کتاب‌های اساسی که ما داریم در فکر و فرهنگ اصلا ترجمه نمیشه به اون وقت.
بله
این نهضت ترجمه‌ای که صورت گرفته همش آثار غربی، فیلسوفان غربی و به تعبیری عرفای غربی منتقل میشه به اینجا و جوان ما هم هیچ متاسفانه هیچ محک و ملاکی در اختیار نداره، چون برای هر چیز شما یک محک میخواید. اروپایی از این بابت شاید نیازی احساس نکنه چون در مقابل یک چیز معارض قرار نگرفته، مخالفی نداره، ضدی نداره، در یک فرهنگ پرورده شده تا آخر عمرش هم همونطوری است. اساسا شاید راجع به افکار و اندیشه های شرقی هم فکر نکنه، مجالی واسه فکر پیدا نکنه. چرا؟ چون حادثه یا وجود یک پدیده ای او رو به فکر وادار نمیکنه که بریم ببینیم چیست. ولی اینجا ده ها ترجمه از ده ها فیلسوف و عالم غربی ما داریم که ذهن همه جوان های ما رو مشغول کرده. حتی اگر نفهمم سعی میکنه واژه ها رو و اسم خود فیلسوفان غربی در حفظ در ذهنش باشه و این خیلی خطره.
بله درود بر شما آقای دکتر زمینداری. یه زوده 3 دقیقه فرصت داری. من خدمت آقای دکتر محمدی عرض کردم که در این ارتباط من باشون همدل نیستم، البته این موضوع بحث مستقلی رو میطلبد که انشالله در جلسات آتی این رو من طرح خواهم کرد و پیرامونش با هم به بحث و گفتگو خواهیم نشست. شرق از دهه های گذشته آقای دکتر زمینداری در پی این هست که خودش رو پیدا بکنه. در خصوص مطلبی رو که با آقای دکتر محمدی مطرح کردم علاقمند هستم که در این مجال کوتاه نقطه نظر از دلیل را بشنوم.
من یاد حرف آقای دکتر شریعتی افتادم که ایشون می‌فرمودن که رنسانس در اروپا یک شبه به وجود نیامد، سوابق بسیار طولانی داشت. ما فقط به وقتی که به ثمر رسیده یا خیلی ظاهر شده می‌بینیم. اون لایه‌های عمیقی که در طول تاریخ داشته متأسفانه بهش کمتر توجه میشه. من فکر می‌کنم که اساساً حدود از 1095 تا 1271 یا 2 که دوره جنگ‌های صلیبی هست که پاپ رهبر مسیحیان اروپا دستور داد و آمدن لشکریانش، سپاهیان مسیحی برای نجات تربت عیسی، همین بهانه‌ای که امروز هم شما می‌بینید طرف غربی ها.
بله
آمدن در سرزمین‌های شرقی به خصوص بین النهرین، فلسطین، عراق فعلی و در طول این 200 سال با آثار متنابعی از فرهنگ شرقی آشنا شدن. حتی آقای دکتر مثلا الفیه ابن مالک که کتاب نحو عربی ازش این به لاتین ترجمه میشه، آثار غزالی به لاتین ترجمه میشه، آثار ابن سینا، آثار فارابی، نمیدونم ابوالعباس ایران شهری، کندی، کی تمام این فیلسوفان بزرگ. حالا این یه قسمته. حالا در مورد آشنایی با آداب، با رسوم، با اخلاق، شما وقتی که نگاه میکنید در آرای ویکتور هوگو، هوگوی فرانسوی، یک کتابی داره به نام آرینس یا شرقیات و اونجا صریحا اعلام میکنه، میگه ما در گذشته تحت تاثیر فرهنگ یونان و روم باستان بودیم و امروز تحت تأثیر فرهنگ ایران و هند هستیم. و اون کتابی که آقای یوحنان نوشته من ترجمه کردم که برام بسیار بسیار کتاب جالبی بود که ترجمه کردم، نه چون من ترجمه کردم جالب، چون کتاب جالبی بود، حدود 500 ادیب رو تقریبا نام میبره که من متاسفانه شرحال کوتاهی اینا پیدا کردم نوشتم و ناشرم نمیتونست چاپ بکنه همه اینا رو، شرحال مفصل رو درباره ادبیات ایران، پرژن پوئتری ان انگلند اند امریکا، ادبیات ایران در انگلستان و آمریکا، حدود 500 ادیب از ترجمه های آثار ایرانی استفاده کردند و ویلیام جونز یکی از اولین کسانی بود که در هندوستان در قرن 18 آثار ادب ایرانی رو ترجمه کرد و به قدری این به ادبیات ایران علاقمند شد که مثل بران که آقای دکتر نام بردن به این میگفتن که ایرانی جونز یا جونز ایرانی، اصلا بودن این جونز ایرانی شده. تاریخ نادرشاه رو تألیف کرد، از شاهنامه فردوسی، از سعدی، از حافظ، از جامی، بسیاری از شعرها ترجمه کرد، دستور زبان فارسی نوشت. یعنی من فکر میکنم که قرن 18 شخصیت های بزرگی مثل سیلوستر دوسسی، مثل آنکتیل دوپروند و خود این ویلیام جونز، تنیسون، بسیاری از شخصیت ها آثار فرهنگ ایرانی و هندی رو به خصوص بعد از اینکه انگلیسی ها هند رو فتح کردن در طول 200 سالی که تقریبا در اونجا بودن با آثار ادب ایرانی آشنا شدن، چون قبل از اینکه انگلیس ها به هند برن هند و ایران ارتباط فرهنگی بسیار بسیار نزدیکی با هم داشتن و افسران انگلیسی، مستشرقان انگلیسی، قاضیان انگلیسی که رفتن در هندوستان با ادبیات فارسی آشنایی پیدا کردن. و من شخصا معتقدم با توجه به کتاب آقای یوحنان که خودم ترجمه کردم، تقریبا میشه گفت که تحولات ادبی که در غرب به وجود آمد، به ویژه در انگلستان، چون انگلستان خودشونو کانتیننت میدونن، یعنی میگن اصلا قاره ما هستیم، و بعد مهاجران انگلیسی و ادبای انگلیسی که رفتن در آمریکا یا آمریکاییانی که مثل امرسون، راتفالدو امرسون تحت تاثیر فرهنگ انگلیسی ها واقع شدن یا تحت تاثیر فرهنگ آلمانی ها واقع شدن و کسانی مثل پورگشتال، مثل گوته که آثار ادبی فارسی رو مثل دیوان حافظ مثلا ترجمه کردن یا دیوان سعدی. چندین مقاله علمی پژوهشی من نوشتم درباره آثار سعدی در کشورهای انگلیسی زبان یا فردوسی مثلا همچنین. هر کدوم اینا برای ما صرفا جنبه شعر و ادبیات داره، ولی برای اونا جنبه فکر و فلسفه و اندیشه زندگی هم داشته و توانستن که ادبیات غرب رو از قرن 18 به این طرف به شدت متحول بکنن تحت تاثیر ادبیات غرب. و متاسفانه این قضیه مقفوله به علت اینکه یکی ما زبانهای خارجی نمیدونیم و دیگر اینکه سیاستهای غربی هم اجازه نمیدن که ما به این اطلاعات آشنایی پیدا کنیم. یه آدم مثل آقای یوحنان که هم ایرانیان اصله و هم در آمریکا بزرگ شده و ادبیات آمریکایی یاد گرفته، ادبیات فارسی هم از لحاظ در خانواده و در بین ایرانی ها آموخته، او فقط میتونسته که این دو دریا رو به هم دیگه نزدیک بکنه و اقتباس ها رو، اون آداپتیشن رو به اصطلاح نشون بده.
بله.
و اگه فرصت بیشتری باشه باز من
درود بر شما، خیلی متشکرم از حضور هر دو بزرگوار. از این فرصت هم استفاده میکنم، از هر دو بزرگوار دعوت میکنم که انشالله در برنامه آتی هم در خدمتتون باشیم. به جهت اینکه مبحث ما ابتر مونده آقای دکتر، در جلسه آتی انشالله در ارتباط با تعامل و تقابل شرق و غرب مخصوصا از قرن 18 به این سو با هم به بحث و گفتگو خواهیم نشست. از شما همراهان گرامی هم به جهت صبوری و همراهیتون تشکر میکنم. تا مجالی دوباره، خدایار و نگهدارتان.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، همچنان در خدمت شما عزیزانیم در بخش سوم از برنامه ها. بسیار سپاسگزاریم از اینکه به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم که مجموع این برنامه ها مورد رضایت خاطر شما دوستان عزیز قرار بگیرم.
در زیاده در دل در با از چنین شعر شورانگیزی آتش عاشقا
برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید در بخش سوم از برنامه تا ساعت 6 بامداد در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. اینک دعوت میکنم به برنامه زبان ناب توجه فرمایید.